بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که تا حدی روشن شد خداوند محبوب دلهاست، نهایت کمال حضرت حق است و انسان محبوب خودش رو نهایت کمال قرار داده است یا احساس میکنه. از طرفی معنی کمال هر انسانی به همینه، کمال هر انسانی به اینه که کمالات عالیه‌ای که در خدا هست رو در خودش داشته باشه. کمال انسان به حکمت است، کمال انسان به علم است، کمال انسان به حیات فعال است. پس محبوب انسان، محبوب انسان عجیبه که همان کمال انسان است. دوباره عنایت بفرما، از یک طرف محبوب ما رب ماست، از اون طرف محبوب ما مقام کمال مطلق است، از اون طرف کمال ما همان کمالات محبوب است. خب پس در واقع رجوع به محبوب ما به عنوان کمال مطلق در واقع رجوع به کمال ماست. خب رابطه رجوع به کمال خودمون و رجوع به خدا، اینا میگن رابطه محبوب و محب. همه دوستدار کمال خودشونه. از طرفی محبوب ما صورت کمال ماست. پس چه خودت را دوست داشته باشی به اعتبار خود برتر و چه رب رو دوست داشته باشی به عنوان کمال مطلق، در واقع تو یک دستگاه قرار گرفتید. رابطه محب و محبوب محقق شده است که محب و محبوب در عالی ترین شکلش به ظهور اومده است. اینا میگن رابطه آرمانی و ایدئالی که خب هر کس دنبالشه، یعنی در واقع نظامی رو بشر میخواد و نظام ایدئالیست که این رابطه محب و محبوب محقق بشه. به همین معنا که عرض شد. حالا متن رو نگاه کنید، انشاءالله شرحش بیشتر میاد. در عنوان جامعه ایدئال ما صفحه 244 داریم که حال با توجه به این که فرهنگ دین فرهنگ محبت است و پروردگار که بنا دارد ما را در آن فرهنگ بپروراند، می‌فرماید باید رابطه محبت بین خود و اهل البیت را به دست بیاوری و این شدنیست. عجیبه، از یک طریقی که شدنیست ما را وارد عالمی میکنه که اون عالم را اگه بخوایم اراده کنیم نشدنیست. همیشه اساتید بزرگ عرفان همین قواعد را بلدن، یعنی از یه طریق شدنی ما را وارد عالمی میکنن که اگر میخواستیم اون عالم را اراده کنیم نشدنی بود. نمیشد عالم را آدم اراده کنه، ولی میشد کاری کرد که وارد اون عالم بشه. فرق کتاب و درس و مدرسه با سلوک همینه. در سلوک انسان باید وارد عالم بشه، ولی در درس و مدرسه آدم فکر میکنه، درس میخونه، یاد میگیره. این که حساس باید باشید اینجاست که چطوری ما وارد عالم محبت الهی بشیم. میفرماد با حب به انسانهایی که اینها صورت کامله 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 شما، این محبت شروع میشه. جلسه قبل خوب نگه دارید، گفتیم که هر کس جنبه بیگناهی خودشا دوست داره، دوست داره گناه نکنه. جنبه عالیه بیگناهی هر کس معصوم است. پس در واقع انسان به اعتبار اینکه جنبه پاکی و طهارت و بیگناهی خودش رو دوست داره، نظر به جنبه عالیه خودش بخواه کنه، معصوم رو در منظر خودش پیدا میکنه. با بودن این دستگاهی که در ذهن عزیزان میاد، حالا اگه بپرسید خب این شدنیش چطوریه، به نظرم جوابش گرفتید. چون شما با رعایت حرام و حلال الهی که شدنیست، به جنبه عصمت خودتون نزدیک میشید. وقتی که به جنبه عصمت خودتون نزدیک شدین، جنبه عصمت را شناختید، صورت عالیه معصوم که یک حقیقت باطنی است، اون رو میفهمید، در منظر دنیا. انشاءالله تو بحثای حقیقت نوری اهل البیت این مسئله رو میشناسید که ما معتقدیم اهل البیت یک مقامات عرشی هن. انسان به اندازه‌ای که عرشی شد، انس با اون مقامات میتونه پیدا کنه. نمونش هم شما دیدید، تو روایت میخونید، مبناشو انشاءالله داشته باشید، که حضرت نوح علیه السلام به پنج تن توسل پیدا میکنه. اینا به مردم عادی بگی میخندن بهمون، ولی خب ما هم میخندیم به جهل اونا. دستگاه فوق‌العاده است. باز دارید دیگه، حضرت آدم علیه السلام در چه دستگاهی نگاه میکنن و زهرای مرضیه را میبینن، به جبرائیل میگن یا جبرائیل، این وجود قدسی عرشی در فردوس چیه؟ حضرت آدم در برزخ نزولی، در برزخ نزولی هستن، سیرشون میدن در اون عالم به فردوس اعلا با زهرای مرضیه روبرو میشن، اون شد که شد. این سیر یه سیریست که در مقام باطن خودشون رجوع به یک حقیقت باطنی میکنند و کشف میکنند. تقریبا همه پیامبرا بدون استثناء اینها با عصمت خودشون رجوع به عصمت اهل البیت کردند، که سرش را انشاءالله دارید خودتون، که نمیشه. اگر کسی وارد عصمت شد نمیشه به نهایی ترین عصمت نظر نکنه. مثالش رو عرض کردم، شما اگر که خب بدتون اومد از دروغ، نهایت صداقت را میخواید. دروغ نگفتن خب یکیش همین مثل عادی مردم عادی که میخوان دروغ نگن، خب عادی دروغ نمیگن، ولی یه وقت اینقدر ظریفه که اگر یک مسئله را یک کمی درش قلوف کنی میگو این میفهمید دروغ گفتی. یعنی یه مرتبه این آقا آدم خوبیه، شما یه مرتبه میگوی خیلی خوبه، بعد میفهمید دروغ گفتی، مخاطبت رو اقفال کردی. چرا؟ برای اینکه اونقدر که خوب بود بیشتر گفتی. اینجا میشه اوج صداقت را میخوای. خب هر کس وارد صفای صدق شد اوج صدق را میخواد. اوج صدق مقام عصمت هست، ارزش را یه جای دیگه مفصل تو زیارت جامع داشتیم. تا کسی همه خوبی ها را یک جا نداشته باشه نمیتونه با یه خوبی مسئله خودش حل کنه، اینا بحثش اینجا نیست. و کسی میتونه در اوج عصمت باشد، ببخشید، در اوج صدق باشد که بقیه کمالات هم داشته باشه، و این غیر امام معصوم نمیشه. بقیه به اعتبار امام معصوم میتونن راست بگن، وگرنه راستشون افراطی میشه. حالا افراطی گاهی هم تفریطی میشه، اونقدر که حق مطلب است نمیگن، میگن این خوبه، اما خیلی خوبه است میگن خوبه. حرفم در یک کلمه است که شدنی رو به ما میدن تا اون چه که اول ارادش، اراده کردنش محالس، درش قرار بگیریم. مثال باز بزنم، شما همتون دوست دارین که در یه حالت بی زمانی و بی مکانی، از گذشته آزاد، از آیندم آزاد، در وقت قرار بگیرید. خب صاحب وقت بشید. خب برید به یه سالکی که صاحب وقت است بگون چطوری من صاحب وقت میشم. هیچی نمیتونه بگه، فقط میفهمه. چون سوال کردی اصلا نمیتونی بفهمی، چون این سوال کردنی نیست. از سوال کردنت میفهمه که هرچی هم بگه هیچ فایده نداره، چون تو دستگاه خودت که فکر و گذشته و آینده را میشناسی میخوای بفهمی، در صورتی که این عالم سراغ تو باید بیاد. باید دنبال این نباشی، گر نپرسی زودتر کشفت شود. مولوی میگه همین که پرسیدی کار خراب شد. وقتی میپرسی در موتن سوالی، در صورتی که این که با سوال حل نمیشه، این با نگاه حل میشه. گر نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. روش عجیبی که در قرآن هست، حب خدا رو از طریق حب اهل البیت به آدم میدهد. حالا بریم جلو، حرف داره، اما متن بخونیم. میگه که باید رابطه محبت بین خود و اهل البیت را به دست بیاورین. خداوند میفرماد تا رابطه شما و خدا رابطه یحبهم و یحبونه بشود. این آیه قرآن است. قرآن میفرماد که من جامعه ای را میخوام که یحبهم، که خدا به اینا عشق ببرزه، و یحبونه، و اینا هم به خدا عشق ببرزن. متن میخونیم، شرح بیشتری میخواد مطلب. که خداوند به بندگان محبت ببرزد و بندگان نیز به پروردگارشان محبت داشته باشند، و از این طریق جامعه ایدئال اسلامی شکل میگیرد. ما یه مقدار روی این آیه میمونیم، ببینیم این ادعامون ادعای مبنایی است یا احساسی. جامعه ایدئال اسلامی چه خصوصیاتی داره؟ میگه که زیرا جامعه ایدئال ما جامعه است که خداوند از سر محبت به مخلوقاتش بنگرد، یحبهم، و مؤمنین هم از دریچه محبت به پروردگارشان نظر داشته باشند. قرآن به مؤمنین این آیات 51 تا 54 سوره مائده را که نگاه کنید خیلی کمک خوبی بهتون میکنه. قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. مؤمن حواستون باشید این عشقتون را خرج منفی نکنید. یهود و نصارا را نمیتونین دوست داشته باشید. اینها گرفتار یک خرافاتی شدن در دستگاه دینیشون که محبت شما را میمیرانند. از همین بحث آیات، این چهار تا آیه بحث محبت است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بعد میاد تا به آیه 54 میرسه که یک صد به آخر مونده این صفحه یک کش هست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. هر کدوم ادون من یرتد منکم، هر کدوم ادون از سیر محبتی که ما گفتیم خارج شدید، محبت به اهل البیت و به یهود و نصارا محبت ورزیدید، یرتد، مرتد میشید. این نوشتن مرتد سلوکی، نه مرتد فقهی. ان شاء الله تفسیرش رو در المیزان مطالعه کنیم. خب اینجا ببینید خود قرآن میگه چرا بعضی های آیات سیاسی نمیدونم اجتماعی اینا معنی میکنن. این حرفا نیست. محبت باید مقصدش متعالی باشه. میگه که فسافه، اگر شما محبتتون را درست مدیریت نکردید، خدا میگه من تحمل ندارم جامعه ای را نگه دارم که درش عشق متقابل بین عبد و رب نیست. فسافه یعتی الله بقامه، خیلی زود میبرن شما را و قومی را میارن که چی؟ یحبهم و یحبونه، که اینها فرهنگ عشق به خدا رو دارن و خدا هم به اینا از سر محبوب و معاشقه نگاه میکنه. خب حالا ازش میپرسی خدا، حالا که تو میفرمایی ما باید تو را دوست داشته باشیم، راهش چیه؟ میگه راهشه که قبلا گفتم، متن میخونیم. پس مطابق آیات الهی جامعه آرمانی جامعه ایست که محبت متقابل بین عبد و رب در آن حاکم باشد، همچنان که می فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. این آیه فقط تو این دستگاه حبی معنی میشه. میگه من نگفتم که چیزا دیگه رو دوست نداشته باشید، بپاید عشق برینتون جز خدا نباشه. والذین آمنو، اونایی که مؤمنینن، اشده حبن چی؟ لله. اون شدیدترین حب به حضرت رب العالمین میدن. وقت بعد دیگه میدون که همه حبا میاد زیل این متن میخونیم، یعنی مؤمنین شدیدترین محبت را به خدا دارند، بدین معنا که اوج محبت خود را در صحنه زندگی برای خدا گذارده اند و با خدا خوشند. اصل اینه که در دستگاه دینی باید با خدا خوش بود. اینه میگردنین بعد خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. چون حالا مثال سادش، شما این ماه رمضان را دیدین، ماه رمضان ماه با خداست دیگه. خیلی دیگه قشنگ گفته است که هلال ماه زبام افق نمایان شد، کلید میکده گم گشته بود پیدا شد. بارکلا. میکده گاه جای معاشقه است و غلبات عشق. میگه آقا این هلال ماه ظهور حیات دینی است در دستگاه عشق، کلید میکده گم گشته بود. هی تلاش میکردی، ماه رجب تلاش میکردی پیدا نمیشد. دیدین تو ماه رجب چقدر تلاش میکردی، روزه میگرفت، اما انگار یه ورودی میخواد که نمیشه. داره میرین در حرم حضرت مولا ائمه اهل البیت میگوین که آقا به اذن بدید، این اذن نمیدن به این سادگی. که تازه بعدم که اذن میدن اشتها ما زیاد است، میگویم افضل اذن را بدید. افضل اذن چه اذنی است؟ که یعنی کلید اصلی میکده را به ما بدیم که ما وارد بشیم. اینجاش آقا میفرماد که باز شعبان اومد، تلاش کردیم بعد باز هم دیدیم که کلید ندادن، کلید رجوع میکردیم. میگه این ورود به ماه رمضان ورودی بود که کلید میکده پیدا شد. حالا ورود ممکن میشه، ورود وقت چقدر خطرناکه که شرایط با خدا خوش بودن رو به ما میدن و بعد این وقتایمونو از بین ببریم، نمیدونم شب نشینی هایی که متذکر نور الهی نباشه. بالاخره اولیای الهی کارشون این بوده است دیگه، آنی بعد از مغرب و عشا و افطار به خوش بودن با خدا با این دعا و زیارات میگذروندن. بسیار تذکر دیروز مقام معظم رهبری دل هم میلرزونه هم زنده میکنه، که فرمودن از جمله های مرحوم آیت الله ملکی تبریزی آوردن که مرحوم ملکی تبریزی اون آیه را که میفرماد عده‌ای در قیامت حسرت میخورن، ایشون استناد کردن به صحبت مرحوم آیت الله ملکی رحمت الله علیه که این یعنی رمضان آدم از دست بدید. حسرت این که این شبها کلید میکده رو دست ما دادن که باز بشه بتونیم معانسمون رو خدا و اهل البیت قرار بدیم، وقت به شب نشینی بگذرونیم. خدا رحممون کند، ما قصه میخوریم که این فرهنگ اومده است جای فرهنگ حقیقی نشسته است. بالاخره حتی داشتیم تو روایات که حد اقل گفتن حتی میرین مثلا خدمت پیامبر دعوتتون میکنن، حد اقل صحبت داشته باشید که اون فضای معنوی باشه و غفلت ها حاکم نشه. بالاخره این مصیبتیست. عرضم اینجاست که با خدا خوش بودن این معانی اصلی حیات دینی است، جامعه ایدئال ماست. میمونه چطوری؟ یعنی اگر راهش را پیدا نکنی این میشه یه آرزو. انسانها باید بشنن به جد متوجه باشن این که عالی ترین نحوه حیات هست راهکارش چیست. متن میخونیم: هر کس با محبوبش خوش است و این محبوب و اینها محبوبشان را خدا قرار داده اند. اولیاء الهی یحبونهو، فقط معاشقه با حضرت رب العالمین. دیگه این حب با دیگه چقدر لغت از این زیباتر میتونیم پیدا کنیم؟ این خب این عمق جان آدم که اسیر بشه میگن حب. بعد میگه یحبونهو، اینها یحبونهو. و حالا سرش این که چرا اول اون محبت شروع میشه تا ما بعد بتونیم به اون معاشقه رو شروع کنیم، اینا را دارید خودت. و پروردگار ما که بنای پروراندن ما را دارد چنین محبت و دوست داشتن را برای ما خواسته و خودش هم زمینه را فراهم کرده. لذا به گفته یکی از بزرگان، این متن دقت کنید، ما داریم زود از این جملات رد میشیم، چاره ای نداریم. این جمله خوبه، میگه همان خدایی که، همان خدای محبوبی که سوره فاتحة الکتاب را به بندگانش هدیه کرد تا در خدمت بندگانش باشد. دقت کنید، همان خدا اهل البیت را به بشریت هدیه داد و فرمود به آنها محبت و مودت بورزین تا از طریق این مودت خود را به بندگانش بدهد. اول حالا رو مسئله سوره فاتحه تل کتاب یه خورده دقت کنید. عجیبه این سوره که خدا تو این سوره، قرآنه دیگه، سوره فاتحه تل کتاب که قرآنه، پیامبر که بلد بودن که از خودشون بگن، آیه اومده از طرف خدا که چی؟ که ایاک هن عبدو و ایاک هن استه. سرش چطوری میخواین حل کنی؟ بارها عرض کردم حل نشده است. همون وقتی که خودم به رفقا میگم، خودم ته دلم میدونم این نیست اون چه که باید میگفتیم، زمینه نیست. آخه چطوری خدا آیه بفرسته و تو آیه قرآن بگید ایاک هن عبدو؟ آخه کی ایاک هن عبدو؟ اهدنا الصراط المستقیم. کی اهدنا الصراط المستقیم؟ خدا میگه به خدا اهدنا الصراط المستقیم. خدا، تعجب نکنی، خدا به خدا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگه این حل بشه سر عشق حل میشه، و تا عشق پیدا نشه این آیات محال است مسئلهش حل بشه. حالا بخونیم ببینیم چی میشه. ایناش که آسونه. ابتدا کمی نسبت به سوره فاتحه کتاب تأمل بفرمایی تا محبت خدا به بندگانش روشن شود. ملاحظه کرده اید که این سوره قسمتی از قرآن است و وحی خداست. خب ایناش گفتنی نیست، بلدین دیگه. خب ما اون سطر آخر این صفحه رو میخونیم. اینجاست که میگویند سوره فاتحه کتاب هدیه خداست به بنده، تا بنده یاد بگیرد. ای کاش من این لغت یاد بگیرد نیورده بودم، خراب میکنه این جمله. تا بنده بیابد چگونه به خدا نزدیک شود. چون رابطه تعلیم و تعلمی که نیست، که کشفیه است، واژه خوبی نیست. تا بنده بیابد، بنده خدا بیابد چطوری به خدا نزدیک بشه. خدا اومده جا بنده نشسته است تا بنده رو ببردش به سوی خودش. این رازش اگه حل بشه که چطوری خدا جای بنده میشینه که بنده رو ببرد به سوی خودش. ببینید عشق تا کجا صعود میکنه که خدا به عشق بندهش بیاد جای بنده بشینه، بگه عزیزم من تو شدم، من تو شدم، حالا تو من بشو. این میدونیم که اصلا این داستان لیلی و مجنون تا رازش که راز عشق بین عبد و مولاس رو پیدا نکنید، یک کلمه این کتاب رو نخواهید پیدا کنید اصلش. من یه کمیشا اینجا میخونم ببینیم میتونیم این قصه را بگیم. میفرماد یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز، خوب دقت کن، با خدای خیشتن میگفت راز. کی خدا نامم تو مجنون کرده ای، بهر آن لیلا دلم خون کرده ای، کرده ای خار مقیلان بالشم، شب به کیوان میرسانی نالشم، نالم را گاه لیلا را خرامان میکنی، گاه مجنون را پریشان میکنی، از چه هر کس را نصیبی داده ای، درد هر کس را طبیبی داده ای، ای خدا آخر نصیب من کجاست، مردم از حسرت طبیب من کجاست. پس ندا آمد که ای شوریده حال، تا توانی اندر این درگه بنال. اصلا من قصه معاشقه را میخوام به تو بدم، تا توانی اندر این درگه بنال. کار لیلا نیست، این کار من است، حسن خوبان عکس رخسار من است، از خطا گویند لیلا را نگار، نگار یعنی اون که من نگاش میکنم و دلم رو میبره. از خطا گویند لیلا را نگار، و از غلط خوانند مجنون گشت یار. لیلی و مجنون خود از نور من است، لیلی و مجنون خود از نور ماست. مست یا هوشیار خود مخمور ماست. من کیم لیلی، من کیم لیلی و لیلا کیست؟ من، ما هر دو یک روحیم اندر دو بدن. اینجا اومده حرکت جمعش کردم بین دوتا دیوان را. من کیم لیلا و لیلا کیست؟ من، منظور نیست دیگه، من کیم لیلا و لیلا کیست؟ من. ببینید عاشق و معشوق یه جا اومدن، یعنی عبد ربط میشه، ربط عبد میشه. تو سوره فاتحه رب اومده شده از عبد. چطوری شده است که میگه ایاک نعبد؟ این اوج عشق رب است به عبد، که بیاد در مقام عبد عبودیت عبد را بهش بده چون رب است. مگه رب کارش این نیست؟ رب بناست ما را بپرورانه. حالا اوج پروروندن فقط یه جا میشه به بهترین شکل پیدا کرد، تو سوره فاتحه. که حالا مگه شما ربتون را نمیخواید بپرستید؟ حالا این رب مگه شما را نباید یادتون بده که بپرستیدش؟ غیر پروردگار که نمیتوند ادب پرستیدن را نشون بده. محمد صلوات الله علیه و آله هر چه دارد که از رب دارد، پس نمیتوند خودش بگه ایاک نعبد. خراب میشه اگه خودش گفت ایاک نعبد، لساخت الارض و اهلها، تمام عالم ویران میشه. بلکه دیگه حق حجتی در عالم نمیمونه. حجت اونیست که از خودش هیچی نداشته باشه. اگه پیامبر میگفت ایاک نعبد، عالم بی حجت میشه. پس باید از خودش هیچی نداشته باشه، پس رب باید بیاد وسط. دقت بفرمایید که اگر رب اومد وسط، حالا ما را میپرورونه. حالا این رب میخوا ما را بپرورونه، باید به زبان عبودیت ربوبیت خودش را به ما بده. حالا میاد میشه جا عبد. بعد پس درست میگه من کیم لیلا. خب حالا لیلا کیه؟ من دوتا نیستیم این وسط. معشوق و عاشق دوتا نمیشه. یکی از سخت‌ترین و عمیق‌ترین سخنهای معارف عرفانی این جنبحث اتحاد عاشق و معشوق است، که به نظر من هیچ راهی جز شعر نیست برای گفتنش. یعنی این که شما میدین بنده خدا و مجبور میشن در اون فشار غلبات عشق اتحادی بین عاشق و معشوق شعر بگن، چون هیچ الفاظی نمیتونه حکایت این اتحاد بکنه. خب حالا پس تازه اول این روشن شد، ما که نتونستیم روشن کنیم که چطوری اوج محبت حضرت رب در اینه که بیاد جای عبد بشینه و به حکم ربوبیتش بگه که ای بنده من بگوی ایاک نعبد. و وقت جالب است اینجا حتی نمیگه بگو، اونجا گفت قل هو الله احد، اینجا نمیگه بگو، میگه بشو بشو. میخونیم متنا، یعنی خداوند از سر محبت چنین سوره ای را به این صورت نازل کرده تا خودش را در بندگان، در خدمت بندگانش قرار دهد و به آنها آموزش دهد که بگویند فقط از تو کمک می خواهیم تا
تا به کمک بندگانش بیاید و بگوید اهدنا الصراط المستقیم. کی گفت اهدنا الصراط المستقیم؟ که خدا گفت. ولی چرا ما میگون؟ بلکه ما در موطن عبودیتمون ربوبیت حق را داریم، بهش نظارت میکنیم، به ربمون میگم اهدنا الصراط المستقیم، اما به ربی که در یه مرحله جای ما نشست و ما را به خودش نزدیک کرد. دوباره عرض میکنم، اینا میگن اتحاد بین عاشق و معشوق یا محب و محبوب. تا من به خدمت شما بیایم، گفت بگویید اهدنا الصراط المستقیم، تا من به خدمت شما بیایم و راه صحیح را به شما نشان دهم. مثل پدر بزرگ مهربانی که به نواده خود متذکر می شود، بگو گردو می خواهم تا به او گردو بدهد. یعنی تقاضایی را که باید داشته باشد بنده در دهانش می گذارد. حالا اینا داشته باشین، وقتی ما این رسم را پیدا کردیم، این که دیگه قرآن است، این رسم را پیدا کردیم که خدا برای اینکه خودش رو به ما نشون بده میاد جاما میشینید. خب حالا سیره نظر به اهل البیت از همین دستگاه خواهش میکنم نگاه کنیم. اولا اومده جا اهل البیت نشستید، خودشون فرمودن نحن و الله وجه الله، از طرفی به ما میگه که به اینا محبت ببرزیم، به اینا محبت ببرزیم که به کجا برسیم؟ که به من برسیم. همین خدا اهل البیت را به بشریت هدیه کرد و مودت آنها را به او توصیه نمود، تا از این طریق بشریت را به محبت خودش برساند. یعنی در واقع در اهل البیت به عنوان اسماء الهی ظهور کرد. حضرت صادق فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا، این رو داشته باشید. خب خودش که فرمود وله الاسماء الحسنا فدعوه بها، علامه طباطبایی میفرمان این یکی از اساسی ترین آیات قرآن است، یعنی راه های زیادی از حقیقت رو بر ما میگشاید. میفرماد بابا اسماء الحسنا پیش منه، منا به این اسما بخوان. بعد جامعه اسماء حسنا که انسان کامل است، پس در واقع در انسان کامل ظهور کرد به اسماء حسنا که ما را به محبت خودش برساند. و حالا همینجا انشالله فکر کنید اگه مسئله براتون حل بشه، این روایت ها را میبینین چقدر آسمانش. در روایت از پیامبر خدا داریم، شیعه و سنی هم نقل کردن که ای علی، اگر کسی محبت تو را نداشته باشد، بوی بهشتم به مشامش نمیرسه. یخته به این فکر کن، چرا؟ مگه جز بهشت صراط الله هست؟ بهشت که جز این نیست. بهشت صراطیست، بهشت راهیست که ما به خدا برسیم. خب حالا اینجا میفرماد که محبت به امیرالمومنین، یعنی محبت به مظاهر انوار الهیه که رجوع به خداست. خب مگه غیر اینه که اگر کسی محبت به امیرالمومنین نداشته باشه، یعنی رجوع به خدا نداره، خودشو بازی داده است. اهل البیت هدیه خدا به بشر رو نگاه کنیم. اینی که اهل البیت هدیه خدا به بشریت هستند تا راه محبت به خدا باز باشد، نیاز به بحث طولانی دارد و باید متوجه طهارت تکوینی آن عزیزان باشیم که در جلسه اول این کتاب تا حدی بهش پرداختیم که تکوینن اونا در طهارتن. عمده بحث اونجا بودا. همانطور که آب عین تریس، آب تکوینن تریس، بودش همون تریس، همانطور که آب عین تریس، اهل البیت هدیه است. حالا آب اینجا میفرماد همانطور که آب عین تریس و هدیه است به بشریت تا بشر با رجوع به آن، یعنی به آب، تشنه نماند و از طرفی نمی شود سیراب شد مگر با آن چیزی که در ذات خود و در و به صورت تکوینی تر است، یعنی با نم پارچه که نمی شود سیراب شد. تنها ذاتی که عین تریست می تواند سیراب کند. باید برای نجات بشر هم عین انسان که همان انسان کامل و یا عین عصمت است در صحنه باشد و این هدیه بزرگ خداست. عمده آن است که متوجه شویم بدون معصومین علیهم السلام سیر محبت به خدا محقق نمی شود و این مد نظر ماست. همه بحث ما اینه که شدنی رو جلو ما میگذارن تا نشدنی رو درش قرار بگیریم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم بسیار تلاش کردند تا اهل البیت علیهم السلام، یعنی این دریچه های هدایت در اختیار مردم باشند. وقت در روایت داریم جای جای بحث دائم حضرت میگن مردم این محبت به این خانواده رو به پاید از دست ندید، خودتون که اینا رو مستحضری، پیامبری که هیچ چیز برشون مهم نیست چرا اینقدر اصرار دارند که خدایی اگه خواستید بشید باید این محبت رو از دست ندید. من این تکه که آوردم خب میدونید از کتابه اهل سنت اصلش و زمخشری در کتاب کشافش آورده است جناب آقای صاحب تفسیر کبیر فخر رازی، ذیل همین آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا آورده است این روایت ها. این روایت ها یه بار قبلنا من خدمتتون خوندم با همون فضای اون روز. حالا با این مقدماتی که گفتم دوباره من روایت ها مختصر نگاه میکنم ببینین چی میخواد در عمق جان ما بنشانه. روایت این است که وقتی آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا اومد، رفتیم از اصحاب رفتن از پیامبر پرسیدن که منظور کیه. حضرت شروع کردن شرح دادن. میخونم وسط صفحه 247 حضرت فرمودن من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله مات شهید. ببینید یکی یکی باید اهل بیت عصمت و طهارت نفی خود تمام شخصیتشون است. اصلا بیام از این ساده تر شروع کنیم. در اصطلاح عرفان میگن که فنا یعنی حاکم کردن حکم خدا بر حکم خوده. هم نمیگم فنا سخت آسونیش به شدتشه. آقا شما روزه اید در مقام فنایی. چرا؟ نفس اماره و بدنتون قضا دوست داره. حاکم کردن حکم خدا بر حکم خودتون میل خودتون نمیگم فنا. خب شدت فنا رو میگن موت. شدت فنا رو میگن موت. خب حالا اگر که کسی موت شهادت باشد یعنی چی؟ یعنی تمام میل خودش در تمام اراده هاش ذیل حکم خدا قرار داده. میگه با حب به اهل البیت، یعنی حب به انسانهایی که حاکم کردن حکم خدا را بر شخصیت خودشون در حد عصمت. عصمت هم که میدونین معناش چیه، یعنی حاکم کردن حکم خدا و دوری از منهیات الهی. شما همین که امروز روزه اید نسبت به کسی که روزه نیست شما در مقام عصمتید. چرا؟ امروز روزی است که اگه کسی روزه نباشد فعل حرام انجام داده. منظورم اونی است که میتونه روزه بگیره. تو ماه رمضان روزه واجبه، پس اگر کسی بتونه روزه بگیره و روزه نگیره عاصی است، معصیت کار است. حالا اگه کسی روزی که باید روزه بگیره چیه؟ در مقام عصمت است. خب حالا این اوج عصمت اهل البیت. میگه اگه کسی حب به اهل البیت پیدا کرد و در یه همچی فضایی قرار گرفت، این اگه بمیره شهید مرده است. حالا نمیتونیم همه اینا رو هم شرح بدیم. الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له. ببینین اینا هدیه خدا، انسان کامل هدیه خداست. حالا اگه کسی حبش حب به انسان کامل شد، این اصلا دوست نمیداره دیگه گناه را. وقتی دوست نداره گناه را، گناهاشا دیگه پاش نمینویسن. شما به اندازه ای که محبوبتون معصوم شد از گناه پاکید. الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا. تائب معنیش مشخص است، برگشت به حضرت حق. اینها مظهر اسماء الهی هست. هر کس حب به معصوم پیدا کند، برگشت به حضرت حق پیدا کرده است. الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. اینا یار یه جایی مفصل به حمدالله بحث شده است. ایمان کامل یقین بدونین با حب محقق میشید. یعنی اگر دیدین ایمانمون حبی نیست، هنوز ایمان نیست، اسلام است، اما اسلام اولی، قالت الاعراب آمنا، خدا گفت بگون اسلمنا. ایمان بدون حب نمیشید. حالا اگر کسی تونست حب حقیقی پیدا کند، این دیگه ایمانش کامل شده است، مستکمل الایمان. معنیش که مشخصه، میفرماد مؤمنی است که با در شرایط کمال ایمانش مرده است. الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیرا. میدونید که ملک الموت میاد که ما را بگیرد از تعلقات ما، و منکر و نکیر هم که یه مصیبتی میشه. هرچی میگون بابا ما اومدیم جلسه برای خدا، میگه یه کلمه یادت اون وقت خودت نشون دادی، منم میگم کار خراب. نکیر میگم که خب نه، اونجا منظورمون این بود، قانع میشه منکر ول نمیکنه. یه مورد قشنگه و میخوان ما را پاک و پاکیزه کنن، اما حال میگیرن، حال میگیرن، خوب کاری هم میکنن که حال میگیرن. بازی که نیست که، نه علی. یک بگم آقا مثلا حالا رانت، مثلا بابامون استاد دانشگاه است، با رانت بابامون رفتیم دانشگاه، میگه بیا بیرون، بیا بیرون نکیر. بعد میگه آقا بابا آخه حقی داریم، بالاخره نمیدونم برای هر کس حق گذاشتن، به زباهنیه گفتن بیمه آهنتو میدین به استاد دانشگاه، هم پسر دانه دانشگاه میگه میگه خب بیا بیرون، این ورش است، اون ورش چی؟ یه داستان. میگه خب بابا بودجه ای مثلا دولتی بود، افطار کردیم، از حلق در میارن یک ریال این بودجه های مسلمان ها رو ندن که این رئیس ها باش افطاری بدن. این مال پیر زن ها و پیر مرد هست، به پاید نرین آلوده بشتن. آقا یک پا میخوام در میارن چی؟ خب حالا بگوی نترسا، میگه باید کتک بخوری تا پاکشی. بالاخره کدوم بهتره؟ یعنی شما، حالا مثال میزنیم، شما را نماز فکسنی مردنیتون قبول کنه، توی طویله بهش راه دون بدن راضی، یا اینقدر بزننده دون که این نماز پاک و تمیز بشه دون بالا یادتون راه دون بدن؟ من که دوم میشم. یعنی من عاشق همین ملک الموتم که قلاب بندازه تمام این تعلقات و جلسه و معلمی و درس و اینا همه رو بکنید، نخواستیم همه این تعلقات و شخصیت و اینا، همه این محبت و چه میدونم چی میمونه تو این دنیا، همه رو بگیره تا خب پاک بریم. پارتی بازی نمیخوام بکنه، میگه خب حالا نه تو رو هم راه میدم، خب تو طویله راه میدم، نمیخوام. این نکیر و منکر عجب هدیه های بزرگی. او وقت ببین چه قوقاییست که حب اهل البیت اتحادی به آدم میده که آدم تو اون بالا بالا راه میدن بدون اینکه ملک الموت و نکیر و منکر سر به سر آدم بزنن. درسته؟ چرا؟ میگم بچه جون تو که آخه اسراف کردی؟ من یادم است به یکی از این بچه ها رزمندا هم رفته بودم، ناپریزی کرده بودم جبهه، بعد گفتم آخه این که اسرافه، برای یخت هرس دادنی من یه دو بار دیگه هم یه دو تا فشنگ علکی دیگه هم زد. خب حالا من قول به شما میدم اگه دم پل صراط
اینا دیدندش میگن چرا اسراف کردی؟ میگه من به عشق این آقای خمینی همه این کار رو عشقی کردم. میگن برو زود برو برو، تو رو اصلا نباید با حس دروایت داریم. میفهمد بی حساب بعضی ها رو میبرن بهش، منظور همین آسا. یعنی نمیگم این کارا کاری خوبیه با، میخوام میگم اونچنان قلبات عشق به حضرت امام اینا را ساخته بود که اصلا اینا را نمیدیدن، اینا را دنبال همون عشق میدیدن. مگه خود حضرت امام یکی بگید آقا بیکار بودی شما نیش از این شعرها را گفتی؟ خب چرا نرفتی دوتا مسئله برای مردم بگو؟ که بابا عشق دین عشقیه، اما عشق به مولا. گاهی مردم ها سرشون نمیشه که تو داستان عشق قصه فرق میکنه. نمیدونم چطوری بگم، میخوام خدیه یه کلمه رو بگم ها، که دینی که حب توش نیست دین نیست. وقت اینجا میفرماد که در این فضای حبی دیگه این حب تو را اونچنان از جنس محبوبت میکنه که این جزئیات رو دیگه سخت نمیگیرن. بالاخره جمله عجیبه، میگه اگه کسی به حب اهل بیت رحلت کرد بشره او ملک الموت، ملک الموتی که همه دلواپسن، میگه خوش اومدید بحثه به جنت. ثم منکرون و نکیرون علا و من موت علا حب آل محمد یزف ال الجنت کما تزف العروس ال بیت زوجها. دیگه بهتر از این که نمیتونن تعریف کنن. میگه چطوری یک عروس آروم آروم با یک شعف یا آرامش به طرف بیت زوج خودش میره. میگه اگه کسی در این حب قرار گرفت با این حالت به سوی جنت میره، یعنی یک آرامش روحی. حالا مثال میزنیم، شما یه وقتی که روزه میگیرین که از شر جهنم راحت بشید، میگه دیگه عروس مثل عروس به طرف هجره رفتن نیست که. یه وقت اسم میگون نه، پیامبر ما ببخشید امیرالمومنین فرمودن که اگر بگویی کسی را خدا زیر این آسمان از محمد صلوات الله علیه و آله بیشتر دوست دارد، به خدای عظیم دروغ گفتی. خب دقت کنید جمله رو تا آخر برم. حضرت میفرمان تو خودت میدونی هیچ کس زیر این آسمان به اندازه ی حضرت پیامبر خدا دوست نمیداش. بعد میگه و پیامبر تمام عمر گرسنه بود، در حدی که برای کم شدن فشار گرسنگی سنگ به شکم مبارکش میاد. بعد میخواد نتیجه بگیرد که پس گرسنگی هدیه خداست به دوستانش. حالا شما با عشق محمد گرسنه باشید چقدر قشنگه است، دیگه جون کندن است یا معاشقه است. ببینید یعنی اینجوری است حب به اهل بیت. وقتی شما فهمیدین که نه پیامبر حضرت میفرماد والله هیچ وقت غذای سیر نخورد، دوست داره گرسنگی یا پیامبر و آل پیامبر. خب شما دیدین که بول گرفت، نه خدا ان شاءالله نصیب ما بکنه. بعیده تو اون کتاب روزه دریچه آل من اون عارف میگه اینش میگه به مریداش میگه بریم به کارتون گرسنگی را فقط خدا به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین داده است. به این سادگی کنی. ولی شما دقت کردین چه زرنگی داشتن غذا میخواستن بخورن، اسیرن و فقیرن و چی؟ یتیما. خیلی باحال بود اصلا، چون گرسنگی را دوست می‌داشتن داشتن غذا می‌خوردن، یکی از پشت در گفت ای خانواده یا کرم آیا به ما غذا نمی‌دن گرسنگی؟ گفت آقا بدیدش. یعنی چون می‌خوان، درسته است که آدم وظیفه‌شه که گرسنگیشو بعد از این که افطار اومد بالاخره دفع کنه، اما اینم زرنگی است که نمیگم من واقعا جرئت نمیکنم اینا رو بگم چون اصلا حیطه ای ما نیست، اما حداقل آدم بدونه گفت عرف چی احب العارفی ولست منه. ما الان اینا رو دوست داریم، مثلشون نیستیم، دوستشون که داریم که. این خیلی عجیبه که آقا ببینن که اومده فقیر، حالا به عشق گرسنگی بدندش، فردا دوباره اون اسیر اومد به عشق گرسنگی. اینا تو دستگاه خودش نگاه کنید، آقا غذا گذاشتن بخورن. خب طرف اومده پشت در میگه آقا من خانواده کردم، من گرسنه، نابدش. به این معناست. یکی میگه خب آقا اصلا سحرم نخوردن. نه آقا، فرهنگ دوست داشتن گرسنگی مد نظر است که سه شب به همون معنا که فضا روشن میکنه، سه شب فرصت ادامه گرسنگی را پیدا کردن. به چی گفته است که حالا مثلا حتما ما نتیجه بگیریم که مثلا سحرم نخوردن؟ فرصت ادامه گرسنگی اینه که برای خودم و شما واقعا اینو آرزو میکنم، نه به معنای این است که اونجور به زحمت خودمون رو بندازیم که دیگه نتونیم زندگی کنیم. این که منظور نیست که، خودتونم میدونین اینا که اینجوری نه، منظورشون حالا بحث دیگه یعنی ادامه دادم حرفم تو حرف اینه، ان شاء الله خودتون متوجه میشین. اصرار پیامبر اینه که این حب اهل بیت تمام کمالات رو و روش‌های رجوع به حق رو به شما خب میده. مثلا میگه آقا اگر که این خوب با داشته باشید، ملائکه رحمت با شما ملاقات میکنه. مگه شما الان دلتون نمیخواد که الان توی ماه رمضان این نسیم ملائکه هی به قلب شما برسد، عزم خوبی پیدا میکنید، از این بی سر و سامانی فکری و قلبی نجات پیدا میکنید؟ میگه آقا در قبر به تعادل کامل میرسید. از اون طرفش میگه مواظب باشید که خوبی های خوب رو از دست ندید. ملتی سقوط میکنه که قهرمانانش خوبان نباشند. ببینید یکی از خطرات که دنیای مدرن داره، جوانای ما را محبوبشونه که قرار میده فلان قهرمان نم هرچ با هر رشته ای اینا بحث ورزش ها اینا جا خودش. قهرمانان ما باید انسانهای معصوم باشن. بعد آخر روایت همینه میگه، میگه اگه کسی اینا را محبوب خودش نگرفت، همچنان بر پیشانش میکوبند که این اصلا دیگه امیدی به حیات برتر نداره. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاءت بهترین توفیق را که به انبیاء و اولیا و دوستان خودت برای به ثمر رساندن ماه رمضانشان عنایت فرمودی، به نور خودت از ما دریغ مدار. اصلا نه محمد و آل محمد.